در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خانم ها و آقایان، بینندگان جان، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، سلام عرض میکنم حضورتون. بیننده هایی که الان دارید به صورت زنده از شبکه سه سیما میبینید و بیننده ها و شنونده هایی که بعداً بازپخش برنامه رو همراهی میکنید، خیلی متشکرم از لطفتون نسبت به خدمتگزاری خودتون تو این برنامه. خب اول هفته شنبه و شروع یه مسیر دوباره در طول یک هفته، انشاءالله که دو سه روز اولش سعادت نصیب من کمترین خدمتتون باشم. و چون بعد از اتفاقات اخیر اولین جلسه هست که برنامه تقدیمتون میشه و حضور داریم، وظیفه خودم میدونم سلام و درود بفرستم از طرف خودم و برنامه به محضر همه شهدای بزرگوار، به ویژه شهدای جبهه مقاومت که جالب از ایران، از فلسطین و از لبنان، هر سه کشور شهدایی تو این روزها تقدیم شدن. شهید اسماعیل هنیه و وسیم ابو شعبان محافظش از فلسطینیان و همینطور شهید فؤاد محسن حزب الله لبنان و البته شهید میلاد بیدی مستشار نظامی ایران که تو همون زاهیه شهید شد. برنامه امروز رو با اجازه شما تقدیم میکنیم به این شهدایی که اسم بردیم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. با حاج آقای حسینی قومی هست. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه مخاطبین عزیز. من هم به نوبه خودم برای این شهدا از خدای متعال درجات رفیع رو درخواست دارم. به نظرم در کنارش باید واقعا انسان به این دورانی که این چنین مردم عالم سکوت میکنن در برابر این جنایت ها، البته حالا مردم خیلی اعتراض کردن، مخصوصا حکومت ها، تعجبه. من بارها عرض کردم واقعا ننگ بر 52 کشور اسلامی،
درست،
بیش از 20 کشور عربی که آمار شهدای مردم مظلوم غزه به قریب 40,000 نفر داره میرسه و صهیونیست ها هر کجا جنایتی انجام میدن، جناب علی اشاره فرمودید، در لبنان، در فلسطین، در غزه، در عراق، در ایران، دکتر اسماعیل هنیه رضوان الله علیهم اجمعین، به هر حال جای تعجبه. از اون جنایتکارا بعید نیست اینا هرچی بتونن انجام میدن، اما چطور بیش از 50 کشور اسلامی، کشورهای عربی که ادعا میکنن سکوت میکنن و دیدید آخرش هیچ کدام از اینا جرأت نکردن حتی یه اقدام قانونی و حقوقی علیه صهیونیست انجام بدن.
بله.
کشورهای مثل افریقای جنوبی شکایت کردن در دادگاه لاهه علیه صهیونیست. امیدواریم بیدار بشن از خواب غفلتی که امروز حاکما و عموم بسیاری از حکام کشورهای اسلامی و عربی رو گرفته.
انشاءالله.
برای مردم مظلوم فلسطین و غزه هم از خدای متعال آرزوی فرج عاجل و پیروزی کامل رو داریم
انشاءالله. به لطف حضرت حق و یاری امام زمان. آیه حسینی، شاعرها بعضی خیلی خوش‌ذوقن، این چند وقته شعرهای جالبی، یه تکبیتی میگفتش که این که فرمودید سکوت میکنن، اب نداره جاهلان و خاموشان سکوت کنن، اما ما به قربانگاه ها دیدیم اسماعیل را، غرق خواهد کرد خونش انشاءالله اسرائیل.
انشاءالله.
با امید خدا در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هفته گذشته رو ادامه میدم. عرض کردیم که کتاب‌های نوشته شده در ویژگی های سید الشهدا سلام الله علیه، چون با همین مباحث این روزها سخنم رو آغاز کردیم، اجازه بدیم از همینجا شروع کنم. یکی از ویژگی های سید الشهدا سلام الله علیه و همه اهل بیت ائمه هدا علیهم السلام این بود که هیچگاه در درگیری ها شروع کننده جنگ نبودن. خیلی مهمه. من به نظرم در داستان کربلا به زوایای این مسئله کم توجه شده. من داستان رو عرض میکنم ببینید با این جزئیات باید توجه بشه یا نه. شیخ مفید رضوان الله علیه در ارشاد نقل میکنن، خواهش میکنم از آن یکم عنایت کنن. اصل هدایت در زندگی اهل بیت اصل اولیه بوده، جنگ، درگیری اصل دوم هست. گاهی مجبور می شدن چون دشمن شروع کننده جنگ بود، ولی اهل بیت دنبال هدایت بودن. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه می نویسد که سید الشهدا سلام الله علیه با لشکر هور روبرو شدن. خب معروف لشکر هور حضرت رو متوقف کرد، دیگه اجازه نمی ده حضرت ادامه مسیر بده. فاذن راکب مقبل من الکوفه، یه سواری از کوفه رسید با تجهیزات نظامی کامل و یه نامه ای رو، حالا جالب اینم نوشتن رو اینم بگم، به هور سلام کرد ولی به امام حسین سلام الله علیه سلام نکرد. بیدا بود، آدم خیلی تند و خشنی بود. دفع الالهره کتابا من ابن زیاد، یه نامه ای رو از ابن زیاد تحویل هور داد. تو نامه چی نوشته بود؟ خواهش میکنم از آن عنایت کنند. دو جمله. یک، جعجع بالحسین. جعجع یعنی سخت بگیر، زیق، هیچ راهی براش باقی نگذار. دو، اون هم بالعرافی غیر حسن و علا غیر ماین، یه جای امام حسین رو متوقفش کن که آب نباشه، سبزه نباشه، یه منطقه خشکی باشه. یکی از اصحاب سید الشهدا سلام الله علیه که جز شهدای کربلا هست به نام ابن مهاجر کنانی یا کندی دو جور نقل کردن ضبط اسمش، وقتی این برخورد و این نامه رو شنید، مضمون این نامه رو متوجه شد، رو کرد به این پیام رسان، گفت ما جعتبه چه حرفی داری میزنی؟ چه دستوری تو از ابن زیاد آوردی؟ یعنی چی؟ جنگ آدابی داره، سخت بگیر، یه جایی باشه که آب نباشه، سبزه نباشه. امام حسین سلام الله علیه خب میدونی با زن و فرزند هم را بودن و اون زن و بچه چه گناهی دارن که شما از حالا، این چه روزی دوم محرم،
اصلا این آداب جنگ اینا نیست،
این نیست. و وقت اونم از دوم محرم دستور، عزیزان یادشون باشه، من تعجب میکنم حالا بعضیا اطلاع ندارن یا قصه تشنگی سید الشهدا سلام الله علیه برنامه ریزی شده از اول بود. یعنی الان این روز دوم محرم، نامه پیک مخصوص ابن زیاد اومده به هور که یه جای اینا رو نگه دار که آب نباشه و سبزه نباشه، خشکزار باشه. این صحابی سید الشهدا سلام الله علیه ابن مهاجر کندی که از شهدای کربلا هست به این آدم تندی کرد، گفت چه حرفیه تو میزنی؟ مازا جهتمه؟ چه دستوریه تو آوردی؟ اون پیام رسانی یه جوابی داد، اون جوابم تو تاریخ خیلی مهمه، مبدأ یه بحث بسیار مهمیه. گفت اطعت امامی و وفیت به بیعتی. گفت من کار بدی نکردم، امامم یزیده، اطاعت کردم
و من تو بیعتش
به بیعتش وفا کردم. خواهش میکنم از آن عنایت کنید. حالا این وقتی مفصل این بحث رو داشتیم، نقش انحرافات دینی در حادثه عاشورا، یعنی کسانی که آمدن سید الشهدا سلام الله علیه رو به شهادت رسوندن، یکی از انگیزاشون، درست انگیزه های متعددی داشته، یکی از دلایلش این بوده، میگفتن ما اطعت و امامی، اماممون رو، پیشوای ما یزید رو امام میدونستن. این داستان رو من اشاره کنم، خیلی وقت پیش یادم تو مباحث اشاره کردم، اینجا سریع بگم که این بحث معلوم بشه چی داریم میگیم. مرحوم علامه امینی در القدیر نقل کرده، به تو منابع قدیمی شاید الامامت و سیاست مال قرن دوم سوم نقل کرده، یه کسی میگه من سال بعد از حادثه کربلا، سال بعد از حادثه 61 حادثه کربلا 62 من رفته بودم مکه زیارت خانه خدا، نشسته بودم کنار کعبه، دیدم یه کسی بغل دست من یه دعایی داره میگه، یه جمله‌ای میگه، خیلی بر من عجیب بود. به گوش من خورده، هم میگه اللهم، نگاه به کعبه، اللهم انک تعلم انی رجل شریف، خودت میدونی من آدم شریفیم، خدایا تو میدونی من آدم شریفیم، ولکنی مأمور و معذور، اگه کاری کردم مأمور بودم معذور بودم. نگاه کردم کیه این حرفو میزنه، دیدم شمره. گفتم خجالت نمیکشی تو؟ سال گذشته پسر پیغمبر سید الشهدا سلام الله علیه به شهادت رسوندی، حالا اومدی کنار کعبه میگه انی رجل شریف لکنی کنت مأمورا و معذورا، حیا نمیکنی؟ شم جواب داد، گفت ما اماممون رو اطاعت کردیم، خلیفه رو اطاعت کردیم، اگر مخالفت میکردیم کنا شرا من هذه الهمر السقا. گفت این شترا رو میبینی که برای آبیاری سرشون زینا میرن میان، اگر از اماممون اطاعت نمیکردیم از این شترا پستر بودیم. ببین این انحراف دینی،
یعنی از روی اعتقادش داره.
یعنی اگر یه وقتی عرض کرد مفصل این عبارت تو حتی منابع عامه هم هست که سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا نکشتن، روز سقیفه شهید کردن. یعنی وقتی مسیر عوض شد کار به جایی رسیده که یه عده تصور میکنن خلیفه رسول الله یزید، بارها عرض کردیم 14 خلیفه اموی، 36 خلیفه اموی، 36 خلیفه عباسی، اینو 40 تا رو اینا خلیفه میدونستن، جانشین پیامبر میدونستن، و اتت و امامی. واقعا عجیبه، نامه آورده از سپاهی از طرف یزید برای سپاه هور، جعج بالحسین، سخت بگیر، یه جایی که آب نباشه سبزه نباشه. بعد بهش میگه چرا این کارو میکنی؟ میگه من مأمورم، اطعت و امامی، وفیت و به بیعتی. این انحراف داستان کربلا، از آن یادشون باشه، عرض کرد وقت مفصل گفتیم نقش انحرافات دینی در حادثه کربلا، کسانی که سید الشهدا سلام الله علیه رو کشتن شهید کردن، اینو انحرافش از سقیفه شروع شد. به هر حال این بزرگوار مهاجر ابن کندی، صحابی امام حسین که از شهدای کربلا است، عرض کردم جوابش رو داد، گفت اتفاقا اشتباه میکنی، اسیت ربک، اطعت امامک فی هلاک نفسک، این چه امامی که داره تو رو نابود میکنه، با خدا داری مخالفت میکنی، کسبت العار و النار، ننگ دنیا و آتش قیامت رو بر خودت خریدی. این ننگ نیست؟ شما باید میخواید بجنگید آبو به روی زن و بچهش از دوم محرم، 10 روز 8 روز مونده تا عاشورا، از حالا آب میبندید. بئس الامام اماموک. بعد یه آیه هم خون جالبه، اشاره کرد به این آیه سوره مبارکه قصص آیه 41، آقا اینکه امام دستور ده دلیل نمیشه، آقا ما اماممون گفته چیه؟ کدوم امام؟ چه آیه مناسبی براش خون؟ آیه 41، و جعلناهم ائمتن یدعون الى النار. امامی داریم یاد اون الی الجنه، امامی داریم یاد اون، و یوم القیامه لا ينصرون. گفت این پیشوایان شما رو به آتش دعوت میکنن، قیامت کمکت یاری نمیشن، و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتا و یوم القیامه هم من المغبوهین. لعنت خدا بر اینهاست، این چه دلیلی، چه استدلالی است که تو میگی امامم؟ به هر حال حالا حرم همین کارو کرد دیگه، البته خب حر بعدها اون حر تائب شد، ولی هنوز که توبه نکرده
بله
اطاعت میکنه،
در دستورات اجرا میکنه.
بله، حر گفت به امام حسین سلام الله علیه، گفت پس دیگه حالشون دستور آمده، من اجازه نمیدم شما جای دیگه برید، همینجا باید بشید. امام حسین سلام الله علیه فرمود دعنا، عرض کردم داستان مفصلش در ارشاد شیخ مفید آمده، من خیلی به عجله گزارش عرض میکنم. امام حسین سلام الله علیه به حر پیشنهاد کرد، گفت دعنا ننزل فی هذه القريه، به نینوا برسیم، یه قریه ای باشه، بالاخره توی شهری آدم باشه، غذایی هست، آبی هست، آذوقه ای هست. هر گفت نه، اجازه نمیدم، نمیتونم اجازه بدم، چون این آدمی هم که آمده قد بعث علی عینن، این جاسوسه، اینو مراقب من از طرف ابن زیاد، من هر کاری بکنم گزارش میده، نمیتونم اجازه بدم. این مقدمه، شاهد بحثم اینجاست. خواهش میکنم از زنی که عنایت کنید، به هر حال من بگمارم این زوایای مهم در داستان کربلا باید گفته بشه. امام حسین سلام الله علیه اینجوری بشناسیم، زهیر به امام حسین سلام الله علیه پیشنهادی کرد، گفت یا ابن رسول الله ان قتال هؤلاء احون علینا من قتال من یعتینا من بعد. خیلی حرف منطقی زد، این منطق رو بخواد حساب مادی بکنه منطق درستیه، حساب جنگی نظامی منطق درستیه. گفت آقا ببین اینا میخوان آبو به ما ببندن، از حالا میگن یه جایی باشید که آب نباشه، سبزه نباشه. اینا عددشون الان زیاد نیست، ما با اینا میجنگیم،
اینا رو از بین
میبریم. جنگ با اینا بر ما آسانه،
خب
بعدن سخته برای ما. منطق عرض کردم از حساب نظامی و مادی و حساب دنیایی خیلی حرف درستی، اونم که داره ظلم میکنه، ما هم همینجا بجنگیم و دیگه ادامه. آقا سید و شهدا فرمودن نه، ما کنتل ابدعهم، من شروع کننده جنگ نیستم. خواهش میکنم از اون عنایت کنن. سه نکته رو من عرض بکنم. اولا اگر امام حسین سلام الله علیه اینجا میجنگید، اینا رو شکست میداد، این نکته مهمی، اگه اینا رو شکست میداد از روحی و روانی تأثیر بسیار مهم میداشت، هم در یاران خودشون،
درسته،
هم در شکست یاران ابن زیاد. یعنی این خبر تا کوفه که راهی نبود، که یه ساعت راه، خبر میپیچید در کوفه، بقیه میترسیدن. ابن زیاد حساب کار خودشون میکرد، یاران امام حسین که عقب نشینی کرده بودن جرأت میکردن بیان. یعنی اگر سید الشهدا با اینا جنگیده بود، با این سپاه هور و اینا رو از بین برده بود، یه تأثیر روحی روانی در پیروزی ما سید الشهدا سلام الله علیه داشت، اصلا شاید همه چی صفحه عوض میشد.
درست.
این یک. دو، فردای همین روز زهیر نگفت آقا با اینا بجنگیم آسان تره، فرداش 4000 نفر لشکر با عمر سعد به کربلا رسید. خب اگه اساتید یه روزو تنین کارو میکرد راحت بود دیگه، تمام. عبارت گزارش تاریخ اینه، فلان ما کان من الغد، شیخ مفید مینویسد، فردا قدم علیهم عمر بن سعد فی 4000 فارس. اگر از محاسبات نظامی و مادی و دنیایی باشه، آقا بهتر نبوده امام حسین ریشه اینا رو میکند
تا بعد 40000 نفر بر نخوره،
4000 نفر فردا و بعد همینطور هی جمعیتی که
بره به 30000.
ولی آقای حسین منطق داره. ببین خیلی مهمه آقا، الان در تاریخ مثلا سید الشهدا مظلوم بود، عزیز بود، حر بود، آزاده بود، پا روی اصول انسانی و اسلامی نگذاشت، ولی بله می جنگید اونجا، پیروز هم می شد و می رسید به کوفه و شاید کوفه هم فتح می کرد و حسن همه چیز عوض می شد. ولی یه منطقی دارن اهل بیت که ما هیچ وقت جنگو شروع نمی کنیم، ما تو دقیقه آخر صبر می کنیم. حتی روز عاشورا ببینید معروفه دیگه، عمر سعد اولین کسی بود که
بله.
تیرباران کرد و جمع زیادی از یاران سید الشهدا سلام الله علیه تون تیرباران اول به شهادت رسیدن. خب من شروع نمی کنم. یه عبارتی داره من همینجا اشاره کنم، عرض کنم اینا جاودانه میمونه. ببینید بله سید الشهدا سلام الله علیه مظلومانه اهل بیت، خیلی مگه امیرمون مظلومانه به شهادت نرسید؟ ولی این عزته، این منطقه، این حریته، این آزادی، این آزادگی، ابن ابی الحدید عالم اهل سنت عزیزان ببینن
بله.
مال 700-800 سال پیشه. یه فصلی داره در شرح نهج البلاغه، اخبار میگه من میخوام تو اینجا داستان کسانی که در طول تاریخ زیر بار ذلت نرفتن، اینایی که مردانه جنگیدن ولی ذلت نپذیرن. خیلی جالبه، موارد متعددی نقل میکنه، ولی اولین نفرش این عالم اهل سنت 700-800 سال، من عبارتشو وقتی میخونم کیف میکنم، این عزته. مینویسد سید و اهل الاباء الذي علم الناس الحميه والموت تحت ظلال السيوف، سید آزادگان عالم که مرگ زیر شمشیر رو به دیگران یاد داد ولی ذلت نپذیرفت، هو ابو عبدالله حسین ابن علی ابن ابی طالب. من مفصل وارد تاریخ کربلا میشه، تاریخ آزادگان، ولی میگه رئیس آزادگان، سید آزادگان سید الشهدا سلام
بله.
سید اهل الابا، نه فقط سید آزاد، الذي علم الناس الحمیه والموت تحت ظلال السيوف، اینا میمونه. و اصولا میدونید در زندگی اصلا شما بگردید عزیزان، الحمدلله من بارها عرض کردم بینندگان ما فرهیختگان بسیار فراوانی هستن، گاهی اینقدر نکات ظریفی به ما میگن تو پیام ها هست یا حضوری، ما میبینیم چه دقتی دارن الحمدلله. آقا بسم الله شما یه مورد پیدا کنید به ما پیامک بدید. امیر مؤمنان سلام الله علیه در این سه نبردی که داشتن، ناکسین و قاستین و مارقین، جنگ جمل، سفین، کجا امیرمون شروع کننده جنگ بوده؟ ابدا. جنگ جمل رو مفصل گفتیم،
درست.
جمل صغرا داشتیم، تو جمل صغرا 1000 نفر از یاران امیرمون شهید کردن، حضرت دست به شمشیر نبرد بلکه اینا هدایت بشن. بعد از اینکه 1000 نفر رو کشتن گفتیم داستانشو، من خدا شاهده های مولایی لذت میبرم وقتی این عبارتو میگم، جان عالم به فداتون یا امیر المومنین. افره خدیه علی تراب. من شاید 4-5 هفته پیش گفتم،
بله،
تاریخی که یادم، بله، تو ذهنم هست،
درست،
ولی لذت میبرم از گفتنش. تو جمل بعد از که 1000 نفر از یاران حضرت شهید کردن، حضرت نصیحت کرده، موعظه کرده، نامه فرستاده، پیک فرستاده، سخنرانی کرده، حاضر نیست از شروع کننده جنگ باشه. وقتی دیگه میخوان شروع کنن، افر خدیه علی تراب، صورتشون رو زمین گذاشتن، زار زار گریه میکردن و دعا میکردن اللهم اهقن دماءهم، خدایا کاری کن خون اینا حفظ بشه، کار به جنگ کشیده نشه. افر خدیه علی تراب، زار زار گریه میکرده امیر مؤمنان که اینا کشته نشن. این نگاه دینه، این نگاه اسلام، این اصل هدایت. این خطبه 55 رو مفصل خوندیم، شوخی نیست. 1000 کیلومتر از کوفه حضرت دور شده، رسیدن به صفین، محل درگیری با سپاه معاویه. یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه لشکر رو حضرت نگه داشته. خرج این لشکر رو، مرکبهاشون، بالاخره یه لشکر چند هزار نفره، همه رو بر بیت المال تحمیل کرده. یاران حضرت به حضرت طعنه زدن، آقا مگه میترسی؟ مگه در حقانیت خودت تردید داری؟ فرمود نه. خطبه 55، والله قسم جلاله خورده امیر مؤمنان، ما دفعت الحرب یوما، به خدا قسم اگه یه روز من اینجا صبر کردم برای اینکه شاید یه نفر هدایت بشه، و هدایت هم شدن. در صفین یه عده برگشتن، در جمل یه عده برگشتن، در نهروان 12,000 نفر آمدن مقابل حضرت با سخنرانی حضرت، 8,000 نفر برگشتن. من به نظرم از همه عزیزانی که تریبون در اختیارشون، این دو ماه محرم و سفر، من خاک پای همه منبریا و وعاظ و مبلغین هستم، از مادهین، از شعرا، خواهش میکنم این نگاه هدایتگرانه، این نگاه دستگیری، این نگاه دلسوزی رو در
اهل بیت
و در سیر سید الشهدا مخصوصا این ایام بگیم برای مردم. شوخی نیست. آقا حضرت میتونست کلک سپاه هر رو بکنه، ولی کارو نکرد و من شروع نمیکنم. زهیب از نظر ظاهری پیشنهاد درستیه، ولی حضرت نپذیرفتن. فردا 4,000 نفر اومدن و این همه سختی رو سید الشهدا برای خودشون و زن و فرزندشون بپذیرن، از دوم محرم جلو آب گرفته بشه، منطقه‌ای که آب نباشه، سبزه نباشه، یه نفر رو هدایت کنه ارزش نداره. هدایت هم شدن دیگه. اگر فقط هر رو هدایت کرده بود ارزش نداشت. خب اگر اونجا به جنگر همون روز درگیر می‌شدن، روز دوم محرم، هر تو این جنگ کشته میشه،
کشته میشه، بله.
حضرت صبر کرد 8 روز دیگه هر برگشت، یه نفر رو هدایت کنه. امیر مؤمنان 3 ماه لشکر رو نگه میدونه، فرمود والله ما دفعت الحربه یوما، به خدا قسم یه روز به تن یه نفر برگرد. این یه نگاه که حالا من چون بحثم خیلی مفصله دیگه، نتایجش رو خود عزیزان باید فکر کنه ما چیکار، ما خیلی فاصله داریم. این یکی. اینو که دومی که همینجا عرض کنم، باز نشانه از نگرانی سید الشهدا است، دلسوزی امام حسین سلام الله علیه. ببینید، عالم یا عالم دین، امام که جای خود، یا عالم دین نمیتونست به جامعهش بی تفاوت باشه. من داستانو بگم بدون مقدمه بگم نمیرسم بقیه رو. این داستان تو منابع دست اول آمده، منابع عامه هست، منابع خاصه هست. مثلا طبقات کبری مال ابن سعده،
بله.
وفاتش سال 230، الان 1446 هستیم. 230 وفات این مورخه، کتاب طبقات کبری، یعنی این داستان مال 1200 سال پیش. این آقا بیش از 1200 سال از مرگش میگذره. این داستان از امام حسین سلام الله علیه نوشته. ابن عساکر تو تاریخ دمشق داره،
بله.
همه سنی و شیعه همه نوشتن. خواهش میکنم عنایت کنید. این شخصی به نام جعید، جعید ابن همدان، حالا اسمش
با عین،
بله، جعید ابن همدان.
خب
میگه من رفتم محضر امام حسین، خانه امام حسین سلام الله علیه، و علی صدره سکینه سلام الله علیه. میگه سکینه سلام الله علیه، حالا بود مثلا 1 سالشون بوده، 2 سالشون بوده، بچه‌ای بوده رو سینه سید الشهدا علیه السلام. از این قصه معلوم میشه مثلا این حادثه 7-8 سال قبل از کربلا بوده،
درست.
چون از سکینه سلام الله علیه در کربلا 10 ساله بوده. میگه تو من رفتم خدمت حضرت، حضرت میخواستن از من سوالاتی بپرسن، به رباب سلام الله علیه، مادر این سکینه سلام الله علیه، حالا تو اون زمان 1-2 ساله، فرمودن خذی ابنتک، ابنتک انی، این دختر بچه رو از من بگیر. سکینه سلامونه دادن دست مادرشون، ارسکم 1-2 سالش دادن دست مادر. بعد رو کردن به من، این گزارشگر داره میگه،
بله.
حضرت به من فرمود که اخبرنی عن العرب و عن الموالی. میدونید در اون زمان دو دسته بودن تو مدینه، تو شهرهای دیگه، یه عده عرب ها بودن، یه عده غیر عرب هایی که آمده بودن و مسلمان شده بودن،
مونده بودن.
گفت به من خبر بدیم چه خبر اوضاع. البته حتما حضرت چون جعید ابن حمدان لو بود از یه منطقه دیگه آمده، ولی حضرت اخبار مدینه رو که اطلاع دارن. میگه به حضرت عرض کردم که اگه از عرب ها سوال میکنید، متاسفانه اصحاب و جلاحقات و مجالس، اینا دنبال بازی و خوشگذرانی و کیف و عیش و نوش و میشینن تا دیر وقت شبها. جلاحقات رو جلاحق بازی سرگرمی و بازی ها و گعده های خودش.
مجالس هم کنایه از عیش و نوش،
عیش و نوش و گعده هاش.
آره.
فرمود دیگران چی؟ حالا این عرب ها بقیه چه میکنن؟ گفتم آقا آکل و ربا او حریصون علی الدنیا، یا ربا خاری میکنن یا هرس میزنن فقط برای جمع کردن دنیا. جناب آقای مولایی ببینید
جانم
امام ولی خدا به این میگن.
بله.
باز میخوام من عرض کنم، میخوام سریع بگم، ببینید عالم دین باید جگرش بسوزه وقتی جامعش یه جامعه ایست که به فکر دین نیست، دینداری نداره، جگرش باید بسوزه. میگه تا این جمله رو گفتم حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون. انا لله و انا الیه راجعون میدونید در یه خبر خیلی تأسف بار.
بله.
فرمود والله انهما لسنفان لذانه، به خدا این دو دسته این عرب ها و موالی غیر عرب ها، اینا کسانی بودن که ما کنا نتحدث وقتی صحبت میکردیم آرزومون این بود ان الله ینتصر به همال دینه، اینا باید یاوران دین خدا باشن، کسایی که ما انتظار داشتیم یاور دین خدا باشن. حالا از تو میپرسم چه میکنن؟ میگی یه عدهشون دنبال بازی و خوشگذرانی و شب نشینی و عیش و نوشن، یه عدهشون هم دنبال رباخاری و حرص بر دنیاست.
ما از یاران چشم یاری داشتیم،
وقت رسیده به اینجا. فرمود والله به خدا قسم اینا کسان ما انتظار داشتیم. بعد فرمود یا جوید بهت بگم، حالا مردم چهار دستن، از یه تفصیلی هم بیان کردن خیلی زیباست، اینم ادامه حدیث رو بخونم. فرمود مردم چهار دستن، من هم من له خلق و لیس له خلاق. یه ده اخلاقشون خوبه، برخوردشون خوبه، ولی لیس له خلاق. خلاق اینی بهره دینیشون کمه، یا نه کار خیری کسی به خیرشون امیدوار نیست. الان هم دیدی تو جامعه با یه کسی آقا صحبت میکنی خیلی گرم و صمیمی و لهو خلقون، ولی اگه انتظار داشته باشه گریه از زندگیت باز کنی، اهل این کارا نیست. لیس له خلاق، خلاق هم معنا کردن این نصیب بهره دینی نداره، همین که کار خیری برای کسی. این یه دست
درسته.
یه ده به عکس نه کار خیر انجام میدن، بهره دینی دارن، لیس له خلقون، اخلاق نداره. دیدی حالا بعضی ها اصلا حالا یه گرفتاری باز آدم باز میکنن، گره از زندگی انسان باز میکنن، ولی انقدر بد اخلاقی میکنن که چی بگم، مکرر عرض کردیم بابا این کار مردم میخواید را بندازید، با خوش اخلاقی را بندازید. اخلاق سید الشهدا سلام الله علیه رو اون جلسه گفتیم، اهل بیت رو ببینید.
بله.
اون هفته گفتیم شوخی نیست.
اون همه بد گفت
حضرت گذشت، اومده خدمت امام، نامه میده به امام حسین. آمد به خدمت امام حسین گرفتاریشو به آقا فرمود که زب حرف نزن، تو حرف میزنی خجالت میکشی، نامه بنویس، نمیخوام این حالت رو در چهرت ببینم. سوال داری، تقاضا داشت، پول میخواست، فرمود بنویس، حرف نزن، تو حرف زدن شرمندگی در چهرت نبینم من.
نامه رو گرفت، گفت هر چی توش نوشتی برآورده است،
باز نکرده، فرمود من نامه رو مشکلات حاجتو که مقضیه. فرمود یه آدم اینجوریه، خلاقون کار خیر میکنه ولی اخلاق نداره. یه دنه هر دو رو داره. الخم اینو فرمود اینا ذالک افضل الناس، اینا بهترین مردمن که هم اخلاق داشته باشن، هم انسان امیدوار به اینا باشه. خب اینا یه دم عکسن، دسته چهارم
هیچ کدوم
نه اخلاق داره نه بهره ای از خیر. خب من عرضم اینه، ببینید در زمان سید الشهدا سلام الله علیه چند نفر بودن که لهو خلق و خلاق، یعنی هم اخلاق داشته باشه هم امید داشته باشه انسان یاری آه. کنن سید الشهدا سلام الله علیه رو. چند بودن دیگه جز همین سپاه اندکی که بودن. اینم یه نمونه. یه نمونه دیگه از در ویژگی سید الشهدا سلام الله علیه خیلی قابل توجه کردن، باید این ایام زیاد مد. من می‌خواستم بحثو برگردم به نهج البلاغه، دلم نیومد با این مطالعه‌ای که این هفته داشتم. یکی صداقت. ببینید امام حسین سلام الله علیه اهل این نبود که با وعده و وعید جمعیت جمع بکنه. از روز اول صادقانه، هفتم ذی‌حجه، جان عالم به فدا دی آب عبدالله، هفتم ذی‌حجه امام حسین تو مکه است، فرمود من بهتون بگم اگه کسی میخواد با من بیاد، من کان بازلن فینا محجته. چون یه دفعه فکر کردن که مال و مقام و دنیا و حضرت میره الان کوفه رو میگیره، ما میشیم نمیدونم استاندار یه جایی، فرموندار یه جایی، پولی پول پله گیرمون.
آره دیگه.
فرمود من کان بازلن فینا محجن، خون قلب
خواد فدای ما بشه،
هر که خون قلبشو حاضر بده و مبتنن علی لقاء الله نفسه، هر که آماده لقاء الله فلیرحل معنا، با من را بیفته. فانی راحل مصبحا ان شاء الله، من فردا حرکت میکنم. این شعر نیر تبریزی خیلی زیباست، اشاره به همین خطبه حضرت داره، گفته گروه هر که ندارد هوای ما سرگیرد و برون رود از کربلا. گفته گروه هر که ندارد سرگیرد و برون رود از این عرصه نیست جلوه روبه و گراز، شیرفکن است بادیه ابتلای ما، تا دست رو به خون نشست می نیافت کس راه تماف در حرم کبریای ما. ما پرورین دشمن و در خون کشیم دوست، کس را وقوف نیست ز چون و چرای ما. یزدان ذوالجلال به خلوت سرای عشق آراسته است بزم ضیافت برای ما. خیلی مفصله، بله. انصافا خیلی زیبا نیر شد، از همه قشنگتر پیام این خطبه رو در شعر آورده. تعارف نداره، حالا بیایید ببینیم چی میشه. نه فهم هر که بازلن فینا موجد، این یه مورد. مورد دوم از این عجیب تره، شب عاشورا.
بله.
همه منابع دست اول نوشتن، اصحابشو جمع کرد، فرمود ببینید الان شب تاریکیه، اتخذوا هذا اللیل جملا لكم، از تاریکی شب استفاده کنید، ونجوا انفسكم، خودتون نجات بدید. اینا فقط میخوان منو به شهادت برسن، منو به شهادت برسن، با کسی یه کاری ندارن، پشید برید. ببینید شب عاشورا، خدا رحمت کنه، یادم این وقتی شهید آتالا مطهر رضوان الله علیه این قصه رو میفرمودن، یه جمله هم اضافه میکردن، میفرمودن فرق امام حسین سلام الله علیه با فاتحان و جنگجویان نام‌آور اینه. مثلا طارق ابن زیاد، خب شنیده ای، همون کسیست که اندلس رو فتح کرد دیگه، جز در زمان بله. عبدالملک بود، ولی وقتی لشکرشو برد، معروف اون تنگه یا طارق میگن، رسید به جایی که دیگه لشکر از اینجا باید یا فاتحانه میرفت یا شکست همیشگی. یه پلی بود، پلو خراب کرد، گفت ببینید اون طرفتون آب، این طرفتون دشمن، بجنگید پیروز بشید یا کشته بشید، راه نجات دیگه ندارید. طارق اینجوری رفت جلو، ولی امام حسین چیکار کرد؟ سلام الله علیه، جان عالم به فدات،
هر کی میخواد.
شب عاشورا، نه هفتم ذیحجه، فرموده هر کی، من به کسی وعده بی جا نمیدم، این راه راه شهادته، صداقت تو زندگی ماست. شب عاشورا، هذا اللیل اتخذوا هذا اللیل، هر کی میخواد بره بره، اینا دنبال کشتن منن. خب اینا نپذیرفتن، معلومه، اینم هست، من به عنوان ادای دین به شهدای کربلا عرض کنم، اینا نپذیرفتن. بعد آقا فرمود که اینا گفتن نه، ما همه هستیم و اعلام وفاداری کردن. فرمودن خب حالا که شما موندید، ارفعوا رؤوسکم، سراتون بالا بیارید، وانظروا الی منازلکم فی الجنه، جایگاه و منزل خودشون در بهشت نشان اینها داد. اینم یکی. یه اصل سومی که به عجله باز عرض بکنم جناب آقای مولای، ایمان، طمأنینه، آرامش، یقین، باور. به هر حال ما تو این مجلس میخوایم یه قدم نزدیک بشیم.
بله.
دو سه تا گزارش سریع بخونم. گزارش اول از زبان امام سجاد علیه السلام، معانی الاخبار شیخ صدوق. امام سجاد میفرماید لما اشتد الامر بالحسین علیه السلام، اون ساعتهای آخر که خیلی کار سخت شد برای سید الشهدا، نظر الیه من کان معه، یارانی که در محضر حضرت بودن، خب میدونن شهدای کربلا در یه درجه نبودن دیگه، این مسلمه. بعضیشون فعضا هوا به خلافه، امام حسین هی درخشش چهره نورانیشون بیشتر میشد، طمأنینه و ایمان و یقین و باورشون بیشتر میشد، اما یه عده نه، کلمش تد دلم. بعضی از اینا که من، نه اینکه اینا جا بزنن، ولی عرض کردم درجه شهدا مختلفه، اینا یه کمی رنگشون تغییر میکرد، ارتعدت فرائسهم وجبت قلوبهم، ولی و کان الحسین و بعض من معه، امام حسین سلام الله علیه و بعضی از یارانشون مثل علمدار با وفای کربلا، بعضی از اصحاب، اینا نه، من خصائص و اصحاب خاصشون به عکس، تشرق الوانهم، چهرهشون میدرخشید، تحت اجواره خخم، بدنها آرام بود و و از همه بالاتر قلبشون تسکن و نفوسهم. فقال بعضهم لبعض، اینا به همدیگه میگفتن، میگفتن نگاه کن به امام حسین، لا یبالی بالموت، اصلا از مرد نمیترسه. آقا بر این که اینا رو آرام کنه، این از کلمات تاریخی سید الشهدا است، بر این که این لشکر، اینا که کمی نگران بودن یاران، فرمود صبرن بن الکرام فمل موت الا غنت، مرگ پل، صبر کنین، تعبرو بکم، از این زندگی سختی های زندگی شما رو عبور میده، تعبرو بکم ان البؤس و الضر الى الجنان الواسعه و درجات رفیع. این یه جمله. گزارش دوم سید در لحوف داره. خب میدون سید هم مال تقریبا 800 سال پیش. بله. هلال ابن نافع آمده گزارش میده، الله اکبر، میگه لحظات آخری که امام داشت به شهادت میرسید، یجود و به نفسه جان میدادم، این گزارش گزارشگر تاریخ هلال، والله ما رأیت قط قتیلا مدمخن بدمه، به خدا قسم ندیدم کسی در خون خودش داره دست رو پا میزنه، احسن من ولا انور وجهن، اینقدر زیبا نورانی، ولقد شغلنی، گزارشگره میگه از بس چهره حضرت نورانی بود، جمال هیئت، ان الفکرت فی قتله، مثلا یادم رفت که دارن حضرتو میکشن. کامل الزیارات ببینید در گزارش خودش مفصل داره. یه گزارش دیگه هم باز من عرض بکنم، این تو مقتل ابو مخنفه، اگر نظرتون باشه جلسات قبلم گفتیم ابو مخنف مال 157 درست. این قدیمی، تقریبا جز قدیمی‌ترین مقتل ها
از این نداره،
از حمید ابن مسلم، جز از گزارشگران تاریخه، الله اکبر، میگه والله ما رأیت مکثورا، ندیده بودم، مکثور با سه نقطه، یعنی کسی که احاطه به الکثیر، همه دشمن بهش هجوم آورده باشن، قد قتل ولده و اهل بیته و اصحابه، بچه‌هاشو کشته باشن، اهل بیتو شهید کرده باشن، اصحابشو شهید کرده باشن، اربت جعشن ولا امضا جنانا، اینقدر اطمینان، اینقدر طمأنینه، اینقدر آرامش، انکانت الرجال، اونا حمله میکردن حضرت تو آخرین نفس با یک آرامشی دفاع میکرد، میجنگید. حالا ببینم چقدر اگه برسیم، دو سه تا میجگی بسیار مهم دیگه هم از اگه رسیدیم بعد از تلاوت
ما انشالله دیگه بعد بخش پایانیمون تلاوت قرآن هست. آره یک دقیقه الان زمان داریم آقا، اگه بخوای دعا کنید، بخوای نکته‌ای بفرمایید، یک دقیقه
اجازه بدید من یه جمله دیگه اشاره کنم. اینم خیلی جانب. گزارش بسیار زیبایی شیخ جانب. مفید در ارشاد داره، آدرس میدم مفصلش خود عزیزان ببینن، شوخی نیست آقای مولای، ما چیزی داریم میگیم تو امتحاناتی که برای خود ما پیش میاد، برای خود ما پیش میاد، گاهی یه حادثه خیلی کوچیک
درسته
همه چیزو، همه باورهای دینمون متزلزل میشه، بچه‌مون دو تا پله بیفته، چهار تا بخیه پیشونیش بخوره، نمازمون یادمون میره. وقت شیخ مفید در ارشاد بنویسه امام حسین سلام الله علیه شب عاشورا خطبه خونده، چی فرمودن؟ اثنی علی الله احسن الثنا و احمده فی السراء و الضراء. من امشب حمد و ثنای خدا میگم، ولی نه حمد، ببینید تمام خطبه‌های امام حسین رو ببینید، خطبه از این زیباتر نداره. من بالاترین حمد و ثنای خدا رو گذاشتم برای امشب شب عاشورا. فردا چه خبره؟ فردا شهادته، فردا اصالته، فردا سر به نیزه رفتنه، فردا بدن زیر سم ستورانه. وقت شب عاشورا میگه اثنی علی الله، بهترین حمد و ثنا رو گذاشتم مال امشب، احمده فی السراء و الضراء. یه مثالی زدم، یه وقت خدا رحمت کنه بر اون علامه جعفری رضوان الله علیه، می‌خواست اینو پیام این خطبه رو بگه، می‌فرمود دیدید گاهی در زندگی انسان یه شبی پیش میاد خیلی شب خوشیه بر آدم، یه مسافری داشته برمیگرده، یه مریضی داشته خوب میشه، یه پولی می‌خواد،
خبر خوبی میرسه،
چند تا خبر خوب، میگه عجب شبیه امشب.
آره
زندگی ما پیش آره. میاد چند تا گره باز میشه، چند، میگه عجب شبیه امشب. برای علامه جعفری میگه پیام این خطبه اینه، آقایون بانوان، امام حسین شب عاشورا میگه عجب شبیه امشب، اثنی علی الله احسن الثنا و احمد، این آرامش، این طمأنینه، این رضایت، ان شاء الله تو زندگی ما یه
ان شاء الله
پرتوی ازش پیدا انشالله. بشه
ان شاء الله، یه دعا، یه دونه،
خدا رو قسم میدیم به حق سید الشهدا سلام الله علیه، آن به آن بر نزدیکی ما به سید الشهدا سلام الله علیه بیفزاید، این عارف بسیار با عظمت. من باز یه بار دیگه هم یادآوری کنم، به جای دعا اون جلسه هم گفتم 40 نزدیک پیاده روی 40 حتما برای جوان‌ها تأثیر گذاره، در ایمانشون اثر میذاره، ولی بازم خواهش میکنم ببین یه شرایطی اعلان کردن، خ... خود ستاد اربعین گفته 65 سال به بالاها نرن، بیماران نرن،
مراعات ها و ملاحظه
کسانی که توانایشی نده. ببینید نگید آقا ما دلمون میسوزه، نه دلتون نسوزه، یقین داشته باشید چون نیت شما رسیدنه. نیت المؤمن گفتیم خیر من اوله، جابر گفت ما در ثواب شهدای کربلا شریکیم چون ما فکرمون قلبمون با اینا بوده. الان چون دارن مقدماتش آماده میشه، انشالله این سفر برای جوانهای بانشاد کمک کنن. من خیلی هم تشویق کردم بانی بشن. الان زمینیش میگم خیلی هزینه نداره. من سوال کردم
جوانترها اونایی که قدرت
بله میگفتن با 2-3 میلیون میشه پول دادیه. شما بانی بشید تو رو خدا بفرسید. هر کس برای شرایط مناسبی نیست. خانم های که سختشون آقای یه نفر رو بانی بشن، یقین داشته باشن هزاران هزار برابر ثوابش بیشتر به خودشون.
انشالله. خیلی ممنونم. خیر دنیا و آخرت نصیب شما، آرزوی سلامتی. و خب بیننده ها و شنونده های عزیز، قربانی ماه سفر برنامه سمت خدا رو بهش توجه دارید. مثل همیشه میدونم زیرنویس هایی که شد تا این لحظه عدد 14 رو اگه میخواید مشارکت کنید تو قربانی ماه سفر برنامه به 20303 پیامک بفرمایید. انشالله رفع زحمت میکنیم از حضورتون. اما هممون در محضر قرآن صفحه 149 آیات 152 تا 157 سوره مبارک انعام خواهیم بود. ثوابش هم باشه برای شهدای عزیز و گرانقدرمون. دم شما گرم. یا حسین، خدا حافظ.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل ففرق بكم عن سبيله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على